بیاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن. باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
در هفته میراث فرهنگی و گردشگری هستیم و در ابتدای این هفته و در شروع هفته هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند و متخصصی که ازشون قول گرفتیم در امروز سه‌شنبه روز جهانی میراث و روز جهانی موزه و میراث فرهنگی هم دعوت ما رو بپذیرن و با ایشون هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیریت محترم کل موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
جناب آقای هاشمی عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم از شما. ما در ابتدای هفته و در ابتدای هفته گردشگری با حضرت عالی درباره امر گردشگری صحبت کردیم، اوضاع احوال رو با هم بررسی کردیم، اما امروز می‌خوام یک نگاه جامعی داشته باشیم با کمک شما به موضوع موزه ها در کشور، موزه داری در کشور، موضوعی که شاید حالا در حالت عادی یک سری مشکلات و مصائب خاص خودش رو داشت، اما در دوره کرونا احتمالاً این مشکلات باید روی متفاوتی از خودش نشون داده شده باشه. می‌خوام درباره نگهداری موزه ها، موزه داری در کشور با شما صحبت کنیم و مصائبش در این دوران.
بله، خوشحال هستم که به اطلاع شما برسونم که در واقع ما الان نزدیک به یک قرن هست که سابقه موزه داری داریم در کشورمون و در کشورهای منطقه و یاد کلن در آسیا ما جزء شاید اولین کشورهایی بودیم که موزه داری رو در ایجادش کردیم و نهاد موزه در کشور ما ایجاد شد و در حال حاضر هم از نظر آمار موزه هامون وضعیت مطلوبی داریم. حدود 750 موزه فعال در کشور وجود داره که ما امیدواریم تا یک سال آینده بتونیم هزارمین موزه رو انشاءالله افتتاح بکنیم و مجموعاً در کشور بالغ بر 3 میلیون اثر موزه‌ای به ثبت رسیده که آمار قابل توجهی هست و موزه هامون هم بسیار متنوع هستند و از این نظر شاید جز کشورهایی هستیم که در حوزه موزه‌داری موفق عمل کردیم و وضعیت مطلوبی رو داریم و در حال حاضر هم ما هر 5 روز شاهد افتتاح یک موزه هستیم، به خصوص توسط بخش به اصطلاح خصوصی، توسط خود مردم. من در خدمت شما هستم، اگر که توضیح خاصی رو باید بدم با افتخار.
خواهش میکنم آقای دکتر. فرمودید که ما در موزه داری رسیدیم به اینجا که توان واگذاری اداره موزه به بخش خصوصی داریم. این رو من متوجه نشدم، آیا بخش خصوصی ما یعنی موزه دار هست یا نه مدیریت واگذار میشه به بخش خصوصی؟
هم بخش خصوصی الان خودش موزه ایجاد میکنه و ما بهشون مجوز میدیم و در حال حاضر ما 171 موزه داریم که توسط بخش خصوصی ایجاد شده و توسط خودشون هم اداره میشه و البته خب وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حد امکان حمایت‌های همه جانبه خودش رو داره. ولی موزه ها در دو جهت به سمت انفکاک از دولت و مدیریت غیر دولتی پیش میرن، یکی از طریق هیئت و منایی شدن که گام‌های بسیار مهمی برداشته شده و یکی هم از طریق واگذاری. ما الان بسیاری از موزه هامون اگر بخش خصوصی علاقه‌مند باشه ما آمادگی واگذاری اونها رو به بخش خصوصی هستیم، یعنی مدیریتش رو و ادارش رو.
نکته‌ای که به نظر میرسه گاهی موقع ها انتقاداتی مطرح میشه به نحوه موزه‌داری در کشور. حالا این موزه‌داری در کشور وقتی راجع بهش صحبت میشه احتمالاً به تولیگری دولت هستش. گاهی موقع ها مقایسه میشیم با سایر نقاط دنیا، ما چقدر در موزه داری با استانداردهای روز فاصله داریم یا نه اینکه اصلا چقدر بالاتر از حتی استاندارد هستیم؟
بله ببینید، ما در بحث استانداردها هر جامعه ای و هر کشوری استانداردهای خاص خودش رو داره. مثلا کشور بریتانیا استانداردهای خودش رو داره، آمریکا استانداردهای خودش رو داره. یعنی ما یه استانداردی نداریم که جنبه جهانی داشته باشه، مثل مثلا هواپیما، مثل پرواز و مسائل اینچنینی. ولی مثلا در حوزه معماری و ساختمانی استانداردهای خودش هست که تمام بناهایی که ما ایجاد میکنیم این استانداردها رو دارن. در امر حفاظت اشیا کاملا این استانداردها رعایت میشه و در مجموع وضعیت موزه های ما تماما من میتونم بگم که از استانداردهای لازم برخوردار هستن. ولی اینی که بگیم که اون آرزوهای ما رو و اون تعالی ما رو، خب ممکنه ما فاصله هایی رو داشته باشیم و این هم طبیعیه. به هر حال ممکنه که امروز یه ماشین استاندارد داره، ولی دو ماشینی که هر دو استاندارد دارن، یکی دارای قابلیت‌ها و کیفیت‌هایی است که میتونه خیلی فاصله داشته باشه، ولی همه اینها در واقع استاندارد رو دارن و قابل شماره گذاری هستن.
متشکرم از شما جناب دکتر کارگر. حالا در فرصت مناسب حتما بیشتر صحبت میکنیم. اینکه ما شورای بین‌المللی موزه ها رو که داریم احتمالاً یک ان جی او و نهاد غیر دولتی هستش، اما در بعضی کشورهای مثل
کمک میکنن. بله
حالا هم بحث تعامل دولت ما با ایکوم هستش. حالا انشالله در فرصت مناسب بیشتر بخوایم. سپاسگزارم.
باعث افتخار خواهد بود. متشکرم.
سپاسگزارم. صبح خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
بیا بیا تا بشکفه ما چیه لبخندمون اسم تو
توی این بخش میخوایم بپردازیم به موضوع قیمت نان، قیمت آرد. در ماهای گذشته خیلی به بحث خرید تضمینی گندم پرداختیم با کمک نمایندگان به ویژه کمیسیون کشاورزی. حالا این موضوع رو بررسی کردیم، همه جانبه بررسی کردیم و به هر حال حالا به یک نتایجی هم رسید. اما امروز میخوایم بپردازیم به موضوع گرانی آرد و نان و هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمند متخصصمون در این حوزه، جناب آقای مهندس سید محمد رضا مرتضوی، ریاست محترم انجمن آردسازان، ریاست محترم کانون صنایع غذایی کشور و رئیس خانه صنعت و معادن صنایع و معادن استان تهران و دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران. همینطور جناب آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر اعظمی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. من هم به شما جناب آقای هاشمی و همینطور هموطنان عزیزمون و شنوندگان نازنین رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر میگم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم آقای دکتر و سلام کنیم خدمت آقای مهندس مرتضوی. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
ممنونم آقای مرتضوی که دعوت ما رو پذیرفتید. ما با اجازه آقای دکتر اعظمی با شما شروع کنیم. آقای مرتضوی، ما در رادیو گفتگو برنامه‌های گذشته خیلی با شما هم صحبت شدیم، خیلی درباره مصائب اهالی آرد و کسانی آسیابان‌ها به قول خود حضرت عالی که خیلی خیلی روش تاکید داشتید، آسیابان‌ها و بعد هم خبازی‌ها و کسانی که تو حوزه پخت نان و تبخ نان فعال هستن صحبت کردیم. امروز میخوایم ببینیم که این گرانی که به وجود اومده مقصرش کجا هست، تا از آقای دکتر اعظمی هم کمک بگیریم برای راه حل. بفرمایید که این داستان گرانی نان، حالا یک انگار قرار نیست که از گلوی این دوستان آب خوش پایین برود، حالا که یه مقدار قیمت خرید تضمینی سامان گرفته، این بحث گرانی هم به وجود اومد و دچار مشکل شدن. بفرمایید که مشکل از کجا به وجود اومده.
از شما که قیمت آرد تغییری نکرده و در واقع آرد به همون قیمت گذشته داره فروخته میشه و تعمیداتی هم که اندیشیده شده برای اینکه افزایش قیمت نداشته باشیم در قیمت آرد، یکیشون بوده که خب با وجود اینکه نرخ خرید تضمینی گندم بالا رفته، ولی خب میزان سوبسیدی که دولت برای تامین همین ما تفاوت نرخ گندم و نرخ فروش آرد اختصاص داده به عدد بی سابقه فکر میکنم نزدیک 30,000 میلیارد رسیده. برای این قیمت آرد تغییری پیدا نکرده، ولی قیمت نان فقط قیمت آرد نیست. یعنی با توجه به اینی که قیمت آرد در این چند سال، در این 3-4 سالی که نان با خونه نرخ نگرفته ثابت مونده، الان اثر قیمت آرد در نرخ نان فکر میکنم حدود مثلا 27-28%. ولی یک قرص نان فرض بفرمین که اگر بخوایم 1,000 واحد قیمت شده در نظر بگیریم، این 270 واحدش آرده، ولی در واقع 830 واحدش هزینه های به اصطلاح سایر هزینه های نان با خونه است که هم از هزینه معمولا بیشترین هزینه یک دکان نانوایی هزینه همون پرسنل کاریشه و بله و ابزارالاتی که نانوا استفاده میکنن، از اینه انرژی، از اینه اجاره دکانه و غیر ذلک.
پس یعنی زودتر از اینها باید این افزایش رخ میداد آقای مرتضوی؟
حالا من اونو، من که سیاست گذار قیمت نان،
نه از جهت اینکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی داریم نگاهش میکنیم. بله، خب بازی رو
3 سال پیاپیه که ما نرخ تورم به صلاح هزینه های تولید بیش از 30% بوده. بنابراین در 3 سال گذشته که نان با خونه نرخ نگرفته، 3-30% هزینه های تولیدش افزایش شده، هزینه آرد هیچ افزایشی نیفته. حالا به یه نوعی باید این به دکان نانوایی برگرده.
مثلا من اجازه میخوام همینجا از آقای دکتر اعظمی بپرسم. آقای دکتر اعظمی، الان وضعیت رو که نگاه میکنیم با صحبتی که از زبان آقای مرتضوی شنیدیم، نشون میده که به هر حال یک جا یک ناهماهنگی، یک ناتوازنی وجود داشته و این ناتوازنی بحث سود و زیانی بوده که برای دکانهای نانوایی خبازیها در نظر باید میگرفتیم و نگرفتیم. حالا نانواییها اعلام میکنن که بحث دستمزد هست افزایش پیدا کرده و ما سالهاست، حالا یکی دو ساله که افزایش ندادیم. بفرمایید که این کنار هم قرار دادن این دوتا چطور نباید منجر به پارادوکس یا تناقض نما بشه؟
خب من هم اجازه میخوام خدمت آقای مهندس مرتضوی سلام صبح بخیر بگم. جناب آقای هاشمی، ببینید ما دیروز با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و وزیر صندوق کمیسیون کشاورزی در همین خصوص جلسه داشتیم.
بله.
اولا آخرین افزایش قیمت نان در آبان ماه 98 بود، یعنی کمتر از 1.5 سال پیش.
بله.
و همونطور که آقای مهندس مرتضوی اشاره کردن، خود نانواها سر خود اومدن نونا گرون کردن و دیروز وزیر سمت دقیقا خودشون در جلسه عنوان کردن که هیچ افزایش نرخی از طرف وزارت سمت و فساد تنظیم بازار صورت نگرفته. و مواردی هم که آقای مهندس مرتضوی اشاره کردن دقیقا هم به همین بهانه که حالا دستمزد گرون شده حاملای انرژی و غیره. اما ما در کمیسیون کشاورزی دیروز در مورد زمینی که فسار گندم رو بررسی کردیم که چقدر تولید داریم و چقدر باید وارد کنیم و برای ماکارونی چه کار باید بکنن، گندم دورم و غیره، اما در این خصوص مقرر شد یک هیئت 3 نفره از وزارت جهاد کشاورزی و همینطور وزارت سمت و یک نفر هم از به اصطلاح کمیسیون کشاورزی تشکیل بشه و برن بررسی بکنن هم موضوع زایات و کیفیت نانا و هم قیمت پیشنهادی برای نان. یک ماه آینده قرار شد در دستور کار کمیسیون قرار بگیره و بررسی کنیم.
و چه نتیجه ای ازش ممکن هست خارج بشه؟ منتظر چه نتیجه ای باشیم؟
قطعاً حالا تا ماه آینده انتخابات هم تموم شد، احتمال زیاد توی تیر ماه تصمیم گیری خواهد شد.
میدونید آقای دکتر حرف من چیه؟ حرف من این هستش که ما که نمیتونیم یه کاری کنیم. میخوام اینو عرض کنم آقای دکتر، ما که نمیتونیم کاری کنیم که الان من بدون هیچ سمت و سوی ذهنی میخوام اینو عرض کنم. ببینید خبازهای ما یه انتظاری دارن، فروشندگان آرد یا آسیابان های ما یه انتظاری دارن، انتظار نفع اقتصادی هست، مردم هم که خریدار هستن یه انتظار دیگه ای دارن. ببین اینها رو کنار هم قرار دادن از هر حال ویژگی های تدبیر یک حکمران اقتصادی خوب هستش دیگه، بتونه اینها رو کنار هم قرار بده. یعنی اینجور نباشه که من بیام به خبازم، به نانوام فشار بیارم که این قیمت رو پایین نگه دار، در حالی که داره پول کارگر میده، پول نمیدونم اجاره محلش رو میده، داره همه نوع هزینه ای رو پرداخت میکنه. یا از اون ور بحث گرانی آسیابان من داره آرد رو به یک قیمتی از گندمکار میخره، بعد ازش بخوام به قیمت پایین تر عرضه کنه. ما نمیتونیم یک جایی از یک جایی به خاطر رعایت یک سری ظواهر فشار بیاریم و فشار اقتصادی هم بیاریم. چطور باید تدبیر کرد آقای دکتر؟
ببینید نانواخونه یه محصول بیشتر نداره و اونم نانه.
خب
و مثلا دوکان بقالی و اینا نیستش که 30 قلم 40 قلم 100 قلم
دیگه از این نشه در جای دیگه سودشو درست کنه.
بله اصلا امکانش نیست دیگه. بعد شما اینو در نظر بگیرید، الان از اول انقلاب هر چند سالی یه بار ما با شما مصاحبه میکنیم، مسئولین کشور هم میگن نرخ نون نباید تغییر کنه، ولی خب نون 5000 سود 1000 تومان و تغییر کرده به خاطر اینی که یک فاکتوری وجود داره و اون فاکتور اینه که هر دکان نانوایی یک هزینه، یک لیست هزینه‌ای داره، از یه جو بعد این لیست هزینه‌ها رو تامین بکنه. وقتی که نرخ کارگر افزایش پیدا میکنه، از 40 درصد نرخ دستمزد کارگر افزایش پیدا میکنه، خب 40 درصد تو دکان نانوایی اینو باید از یه جای تامین بشه. و اشکال کار اینه که ما میخواییم از دولت بگیریم، نمیدونم مجلس در قاعده یه توکه بیاره یا هرچی، برصورت اگر شما این کار رو نکنین وقت چونه های نون کوچیک میشه، نون ها بیکیفیت تر از اینی که هست میشه و این درست نیست به نظر من. حالا من فقط به عنوان یه کارشناس میگم، البته مردم حق دارن که نگران گرانی کالا و خصوصا یه کالایی مثل نون باشن، ولی به اصلاح یه دکون نوایی یه لیست هزینه‌هایی داره، پارو داره، صابون داره، نمیدونم شن داره، همون شنی که میریزن کف به اصطلاح دکان نانوایی سکه که اون قیمتش نمیدونم 10 برابر 15 برابر. اصل کار اینه که شما یک تورمی داری در کشور، یه تورم دو رقمی داری، این نرخ هزینه‌های تورم به اصطلاح با عامل‌های تأمین کننده بخش تولید حدود 40% بوده. نمیتونی شما یک دولتی باشی با 40% تورم بعد در نقاط مختلف ای دست کنی تو جیب بدی پول پخش کنی.
خب که اجازه بدید همین آقای دکتر پاسخ بدن. آقای دکتر از همین بفرمایید الان این موضوع رو.
بله
ببین الان میخوام یه نکته بگم، یه مقایسه کنیم. ما توی حوزه مثلا خودرو شورای رقابت میاد هر چند وقت یه بار یه اعلام افزایش قیمت میده برای اینکه خودروساز ما ضرر نکنه، اما تو حوزه نانواهای اتفاق نمیفته. به عنوان مثال از آبان 98 فرمودید ما دیگه افزایش قیمت نداشتیم، در حالی که از آبان 98 نگیم هر ماه ولی متناوبا افزایش قیمت داشتیم.
ببینید خدمت اصلا من با این نظر آقای مرتضوی مخالفم که هر وقت نانوا دلشون خواست بیان قیمت نون افزایش بدن. میدونید
من نگفتم نان...
آره حالا به هر صورت یعنی حمایت میکنه با توجه به تورمون ها میتونن افزایش بدن، درسته؟ من قبول دارم اینها یه سری مشکلات دارن، تمرم هست.
آقای مرتضوی
ببینید با توجه به اشکالات موجود، نان در حقیقت قوت اصلی سفره مردم کشور هست، همون چیزی تورم برای نانوا هست، برای کارگرش هست، برای مردم هم هست. انصافا سفره های مردم کوچک شده و اگر واقعا بگم در بعضی جاها هستن خانواده‌ای که نون رو میان از نونوایی قرضی میگیرن اغراق نکردن، بنابراین این قابل قبول نیست و یه متولی داره، اونم سپاه تنظیم بازار هست در وزارت سمت که میاد همه اینا رو کار کارشناسی
کنه. برای الان
آقای دکتر ببخشید، امسال حقوق نمایندگان مجلس افزایش نیفته و حقوق کارگر نانوایی نباید افزایش بده کنه.
ببینید روی حساب کتاب بنابراین الان
میخوام من شعار بدم که اصلا گرانی بسیار مذمومه، خیلی بده، ما اجازه نمیدیم، همه اینا درست. خب اینا رو من دو ساعت سخنرانی میکنم در مذمت گرانی، ولی این دکون نانوایی خرجی داره. شما به عنوان به اصطلاح بزرگ قوم و کسی که به اصطلاح در سیستم حکومتی تصمیم گیره بفرمایید این خرج از کجا تامین میشه؟
ببینید اینا قبول هست،
نه مگه شما ردیف مگه شما ردیف
اگر قرار باشه بقول ما
در بودجه امسال، شما برای در بودجه امسال برای رویت ما هم بودجه تایید کردی، برای پرداخت هزینه های دکان نانبایی بودجه تعیین کردی.
ببین من قبول دارم اینا را، اما بحث کار کارشناسی و این خطای اصلی مردم هست. واقعیت امر این هست، یعنی قطعا ما در مجلس و کمیسیون کشاورزی اجازه نمیدیم و مطمئن باشین و همجوری که من بررسی هم توی اخبار سازمان تجزیه حکومتی هم دقیقاً تذکر لازم رو داده. اجازه بدید تا ما آینده این کمیته سه نفره بیان نظرات رو در کمیته رو مطرح کنه. قطعا دو تا وزیر بزرگوار همراه هم آقای مطرح میکنیم و هم آقای دکتر خوازی در جلسه حضور خواهند داشت و بعد ما یه قیمتی بگیریم. ببین یه چیز خدمتتون میگم آقای مؤثری عزیز، با انصافا بنده به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی میگم این یارانه، این مقیمتی که برای گندم تعیین شده، این با توجه به قیمت جهانی 30 سنت چیز نزدیک میشه 7000 تومان 1500 تومان، کرایه قیمتش 8500 تومان، از کشاورز با منت 5000 تومان میخرن. یارانه ای به کشاورز ما داده نمیشه، بلکه به طور غیر مستقیم یارانه
به مصرف کننده نرخ خرید گندم
باید از حق کشاورز
نرخ اجازه بدین نرخ خرید گندم در به مزرعه، توجه فرمایید نرخ خرید گندم در به مزرعه در دنیا امسال که گرون شده حدود 150-160 دلاره در به مزرعه.
نه ببینید در به مزرعه جهانیشه. بله
نه آخه من متخصص این کارم، شما متخصصین.
خب
نرخ شما میاد نرخ فوبو حساب میکنین، نرخ سرنت رو حساب میکنین، ولی نرخ خرید گندم در به مزرعه، من مخالفتی با توجه به اینکه ایران کشور خوشساریه با خرید گندم در هر نرخی که دولت دلش میخواد ندارم، ولی شما اگر نرخ گندم، نرخ بین‌المللی گندم، خرید گندم در به مزرعه امسال که گرون شده در کشورهای همسایه ما مثل قزاقستان، روسیه حدود 150-160 دلاره. توجه فرمایید اگر ضرب در دلار 22 تومن آزاد از 7 اقلیم آزاد بفرمایید، همین حدودیه که شما 4-5000 تومانی که شما دارید می‌خرید. اما این به نون واخونه ربطی نداره.
نه این نون واخونه قبل به ازای هر کیلو 27 سنت یا چون 270 دلار بوده، امسال حدود 300 دلاره.
نه شما قیمت کشاورزی رو میگین، هیچ کس تو دنیا اینقدر چیز نیستش که شما کشاورز نرخ خرید گندم در به مزرعه رو واسه که ملاک قرار بدید. حالا اینی که کشور ما خوشحالی داره، البته من معتقدم اگر ما اصلاح در روش های آبیاری داشته باشیم و برداشتمون پر هکتار رو افزایش بدیم به جای افزایش دائمی قیمت گندم و پرداخت سوسیز و غیره، ما بایستی که امکانات بهزرایی رو در اختیار
آقای مرتضوی اصلا ببینید
مگه در قبل از انقلاب مگه چرا
اجازه بدید من این خدمت اجازه بدید من خدمتتون میگم
ما
نام میذارم بارند اجازه بدید ما امسال میزان بارندگی مون کاهش پیدا کرده، پس زیر کشت دیم آبیمون کم شده، کشت دیم مون تنش آبی داشتیم، عملکردمون کمه. ما پیش بینی میکنیم که حدود 7 تا 8 میلیون تن محصول در کشور تولید کنیم، یه بخشیش هم کشاورزا خودشون ذخیره می‌کنه در خونه. بنابراین ما
ولی یه بخش 6 میلیون تن باید گندم وارد کنیم.
باز هم تاکید می‌کنم اون آنالیز قیمت مثلا جهانی گندم به ازای هر تن 300 دلار هست، یعنی کلی تقریباً 30 سنت. و حالا ما ضمنی که از کشاورز دفاع می‌کنیم و این قیمتی که به کشاورز پرداخت میشه اصلاً عادلانه نیست و انشالله در سال جاری و پس از زرای جاری قطعاً شورای کمک گذاری بر اساس مصوبه مثلا آذر ماه مجلسیات اون قطعاً ارزشش رو خرج کرد. بنابراین الان اینو بیان جنبندی کنیم، این که بخوایم ما به مصرف کننده 80 میلیون نفر به خاطر اینکه حالا نانوا فرض می‌کنیم دستمزد کارگرش گرون شده و غیر و غیره، بخوایم نور یه دفعه 100 درصد و حتی در بعضی استان‌ها
بیش از 100
درصد
جونتر
قابل
قبولی
پای مرتضوی. آقای مرتضوی به صورت جنبندی به سرمایه سرمایه آخرتون
رو مهمون جیب نونوا نمیتونیم باشیم که، باید مهمون جیب حکومت باشیم.
بسیار.
شما دست بفرمون تو جیب مبارک.
ببینید ما
نمیشه بودجه تصدیق کنیم ببینیم مثلا اون رو مجانی بدید.
آقای مرتضوی ببخشید، مهندس مرتضوی میتونم ازتون بخوام که جنبندی آخر و کلام آخر رو بفرمایید تو این حوزه؟
جنبندی آخر اینه که واقعا اولا سفره مردم کوچیک شده، ما باید تمام تمهیداتمون رو به کار ببریم برای اینکه کمترین فشار روی سفره های مردم باشه. بعد از طرفی دکان نانوایی یک واحد صنفیه و باید از محل اون پولی که از دست مشتریش میگیره اون کارگرش و آبش و برقش و گازش و غیرزاله کنه، مگر اینی که دولت چیکار کنه یا به اصطلاح مجلس دولت اونهایی که تصمیمات بزرگ مالی در کشور میگیرن و بگن آقا این نونوا خونه ما به هر دکون نونوایی هم پول میدیم شما پول کارگرتو بده، راه دیگه ای نداره. این یه بنبسته که شما هی با به اصطلاح ما با سخنوری که نمیتونیم که یک حقیقتی رو نرخ افزایش هزینه های تولید حدود 40% بوده، نرخ آرد ثابت مونده، ما از مجلس ممنونیم که سوبسید کافی رو در اختیار دولت قرار داده برای اینکه قیمت آرد افزایش پیدا کنه، اما سایر هزینه های نانوایی که حدود 73% از قیمت نانه افزایش پیدا کرده، کسی نگفته قیمت نان باید دو برابر بشه، ولی باید حساب و محاسبه بشه. الان 3 ماه از سال گذشته، تازه هیئت عالی 3 نفره و 4 نفره و اینا 2 ماه دیگه میخوان حساب نونوایی رو بررسی کنن. شما چطور در مجلس اول سال حقوق خودتون افزایش میدید؟ تکلیف نانوا رو معلوم کنید.
متشکرم آقای مرتضوی، صحبتتون بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر اعظمی، ما الان در حال حاضر مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، البته قرار هست به ما اضافه بشن. الان این نکاتی که آقای مرتضوی در انتها فرمودن به لحاظ بودجه ریزی براش جای فکری هست یا نه؟ این نکته آخرشون
ببینید، اینو باید تو بودجه 1401 ببینیم، اما یارانه گندم نان اینا همه اینها دیده شده، به اضافه اینکه دولت به هر حال منابع مالی داره از فروش نفت، مالیات و غیره باید اینا رو در نظر بگیره. اما با این قسمت صحبت آقای مرتضوی من کاملا مخالفم که اگر هر سنفی مثل نانواها سر خود بیاد قیمت افزایش بده، اونم یه کالای اساسی رو می‌کنی که سر سفره مردم هست، این قابل قبول نیست. ما باید
کارش کنیم. الان صحبتی هست بین ما و شما و مردم هم دارن میشنون. الان این که باید چیکار کرد مهم هست. فقط اجازه بدید آقای نوروز مقدم به جای ما اضافه شدن، جناب آقای بیژن نوروز مقدم، ریاست محترم اتحادیه نانوایان سنتی تهران. آقای نوروز سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. به خدمت شما مدیر محترم جناب آقای هاشمی و دستاندرکاران رادیو گفتگو و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای مقدم، ما در حال صحبت با جناب آقای دکتر اعظمی هستیم، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، که همیشه از ایشون در رادیو گفتگو راهکارهای بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف مربوط به کشاورزی و به هر حال صنایع تابعه گرفتیم. امروز هم داریم درباره قیمت نان صحبت می‌کنیم. لحظات قبل آقای مهندس مرتضوی بودن و صحبت کردیم، صحبت‌های ایشون رو گرفتیم. الان در حال حاضر بحث بر سر گرانی نان هست. آرد گران نشده ولی هزینه هایی که یک نانوا مترتب هست برش سر جاش هستش، دستمزدها هستش، اجاره هستش، حالا تهیه مواد اولیه هستش، همه اینها دچار تورم شدن. آیا نانوایی ها سر خود افزایش قیمت دادند یا اینکه مصوبه دارند که دولت گفته مصوبه ای ندادند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت کنم که من اول یه پیش‌بینی عرض کنم. این نان تنها کالاییه که در 84 ماه گذشته فقط یک بار افزایش داشته، اونم در حد تعدیل قیمت که به صورت توافقی بوده نه قیمت.
اگر اشتباه نکنیم آقای دکتر فرمودن آبان 98 افزایش قیمت داشته.
درسته. از 93 تا الان فقط یه آبان 93 مهر 98 ما به صورت افزایش قیمت داشتیم. یعنی ظرف 84 ما فقط همین یه تعدیل قیمت داشتیم. این در حالیه که